که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بر این فرمایش مرحوم شیخ که استثنا فرمودند از مورد اصل مثبت جایی که واسطه خفی باشد عرفاً، اشکال فرمودند که در اینجا جایی برای اخذ به مسامحات عرفیه نیست و نظر عرف فقط در مقام تعیین مفاهیم سعه و زیق مفاهیم معتبره و در این موارد جای اخذ به مسامحات عرف نیست. و فرمودن در جایی که شهر خودش تهدید داره، مثل کر که حد تعیین کرده یا نصاب زکات، در اونجا مسامحه عرفیه یه قدری کم یا زیاد معنا نداره و هاکذا در مقام. جواب دادیم که این فرمایش تمام نیست، به حساب اینکه اولا شیخ هیچ صحبتی از مسامحه نکرده، مسامحه عرفیه، و دقیقا مطلبی که شیخ می‌فرماید عبارت از این است که ما اگر در جایی دیدیم که این اثر شرعی که یترتب بر واسطه عرفی یا عقلی و اون واسطه یترتب بر مستصحب، اگر عرف دید این اثر شرعی یترتب علی المستصحب، واسطه رو ندید، این معیاری است که مرحوم شیخ تعیین میکنه. اثر شرعی رو در واقع موضوعش رو مستصحب میبینه و واسطه‌ای که اینجا هست اینقدر خفی هست که به نظر عرف نمیاد، این مورد استثناء شیخ. و ما در تطبیق احکام بر موضوعات، موضوع مشخص، موضوع عرفه، عرف باید تشخیص بده که این موضوع موضوع این حکم هست یا موضوع این حکم نیست. اگر در اینجا عرف میاد به هر دلیلی، ولو مسامحه باشه، عرف میاد در اینجا این موضوع را، مستصحب را معروض حکم و بستر حکم میداند، این از نظر ترتب حکم دیگه مشکل نداره، چون عرف در اینجا معیار هست. عرف فقط کارش در سعه و زیق موضوع نیست، در تشخیص موضوع هم هست. مضافاً به این که در مواردی که شارع آمده تهدید حد کرده، مثل باب کر، مثل باب زکات، اونجا موضوع دیگه به ید عرف نیست که عرف بیاد برای ما موضوع درست بکنه. اگر عرف موضوع درست میکرد زیاد و کمش مشکل نداشت، مسامحهش مشکل نداشت. اینجا اصلا موضوع شرعیه، خود شرع تهدید موضوع کرده، ولذا با ما نحن فیه تفاوت میکنه. و عجیب این است که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، خود ایشون در حاشیه رسائل در ذیل فرمایش مرحوم شیخ متعرض همین معنا شدند. ایشون می‌فرمایند که ما، این بیان مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، ایشون می‌فرمایند المتفاهم عرفاً من الخطاب، مرادشون از خطاب، خطاب استصحابه، یعنی اونی که استظهار می‌شود از دلیل استصحاب هو ایجاب و ما یعد و به حسب نظر العرف من الاثار شرعیه لنفس المستصحب بالاستصحاب. ایشون می‌فرمایند که اونی که ما در اینجا می‌گیم دلیل استصحاب، میگه شما بیاید ترتیب بدید جمیع آثاری که عرفن یعد من آثار المستصحب، ولو حقیقتا اینجور نباشه، ولو لم یکن حقیقتا کذالک، ولو این آثار حقیقتا آثار مستصحب نباشه، آثار واسطه است به اصطلاح، اما واسطه جوری خفی هست که عرف نمیبیندش، این حکم را معروض و معروض این حکم را نفس المستصحب می‌بیند. بعد ایشون میفرمایند مرحوم آقای آخوند میفرمایند توجه داشته باشید که ما این که دلیل استصحاب میاد این آثار مترتبه بر مستصحب را حجت میکنه و اعتبار میکنه، انما یکونو به مقدمات الحکمه. مقدمات حکمه در این اطلاق یعنی در اینجا وقتی این روایات و اخبار اعتبار استصحاب میاد میگه لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به شک، نه میکنه از نقض یقین و مستصحب ما در مواردی که اثر باشه، اثر مستصحب باشه. به تعبیر ایشون لا یتفاوت به حسب ها، به حسب این مقدمات حکمه، فیما یعد و عرفن اثرن بین ماکان اثرن بلا واسطه او معها. اینجا واسطه باشه یا نباشه در شمول این اطلاق تفاوت نمی کنه. حتی اگر واسطه باشه و خفی باشه اینجا در شمول استصحاب تأثیری نمیگذاره. چرا؟ برای اینکه ادله استصحاب انما یشمل کل ما کان اثرا للمستصحب عرفا، و عرف اگر در صورت داشتن واسطه اثر رو اثر مستصحب ببینه نه اثر به اصطلاح واسطه، در اینجا هم این اطلاق استصحاب بار میشه. بعد ایشون باز میفرمایند که این عبارتی است که مرحوم آقای خویی استفاده کردن، از اینجا ایشون میفرمایند ولا یذهب علیک ان ذلک من باب تعیین مفهوم الخطاب به متفاهم العرف لا من باب تطبیق المفاهیم علی مصادیقها. این کاری که اینجا صورت میگیره از باب تعیین مفهوم خطاب هست به متفاهم عرف، یعنی فهم عرف از مفهوم خطاب اینه، نه از باب تطبیق مفاهیم بر مصادیق عرفیه، چون عرف در باب تطبیق مفاهیم مسامحه میکنه. این مسامحه اینجور نیست، کما تبهمه بعض ساده من الاجله. این ساده اجله رو ما نفهمیدیم کیه، اینا باید قاعدتاً از کسانی باشن که در رسائل حاشیه نوشتن که اینجا متعرض حرف مرحوم شیخ شدن. فاشکل علی ایشون بفرماین این بعض ساده اجله اینا آمدن اشکال کردن به شیخ که لا اعتبار به مسامحات العرف تطبیقات، این همین فرمایش آقای خویی، و که انهو قدس سر روح تبهمه من متابی کلمات شیخ انهو از هزهره من الخطاب، از خطاب استصحاب استصحار کرده وجوب ترتیب الاثر بلا واسطه بل استصحاب. اون وقت با وجود این آمده واسطه خفیه رو به واسطه مسامحات عرفی اضافه کرده، در حالی که این نیست، این نبوده. و بعد ایشون میفرمایند بعد همون جور که ما گفتیم، ما در اینجا این شمول ادله استصحاب برای اعتبار آثار مترتبه بر مستصحب رو از راه اطلاق به دست میاریم، مقدمات حکمت. آثار یعنی ما یترتب علی المستصحب، ما یترتب علی المستصحب بدون واسطه یا ما یترتب علی المستصحب با واسطه خفیه. عرف در هر دو مورد این رو از آثار مستصحب میداند. بعد ایشون میفرمایند که این هم که بیایم بگیم اگه اونی که هیچ واسطه ای نداره این قدر متیقن در مقام خطابه، و این قدر متیقن در مقام خطاب جلو انعقاد اطلاق رو میگیره، نمیگذاره اطلاق بیاد بگه این دلیل استصحاب هم شامل اونی میشه که اثر شرعی یترتب علی المستصحب بدون واسطه، هم اون اثر شرعی که یترتب علی المستصحب با واسطه خفیه. این نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا قدر متیقن در مقام خطاب داریم. قدر متیقن در مقام خطاب چیه؟ قدر متیقن در مقام خطاب عبارت است از اینکه ما باید هیچ واسطه ای چه خفی چه جلی در کار نباشه تا یترتب علی المستصحب. خود مرحوم آخوند از کسانی است که به مقدمات حکمت خاطرتون هست در اطلاق اضافه میکنه عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. اما اینجا میفرمایند که ما اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداریم. چرا؟ میفرمایند ولا اعتبار بالقدر به ارادت مقدار من الخارج و ان المدار فیها انما هو علی القطع بهی فی مقام تخاطب کما حققناه فی البحث. در باب اطلاق و تقیید گفتیم که در اینجا این قدر متیقن در مقام تخاطب قیمت داره، نه در مقام اراده و فهم اراده. این که در مقام اراده چی مولا اراده کرده اینجا بیاییم متیقن بگیریم، این مراد ما نبود از قدر متیقن. در قدر متیقن در مقام تخاطب، در این در مقام خطاب، از خطاب این فهمیده بشه که در اینجا این قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق میشه. این یک چیزی است در ذهن طرفین میاد، مانع میشه از جریان مقدمات حکمت، پس اطلاق منعقد نمیشه. این قدر متیقن باید در مقام خطاب باشه، نه در مقام اراده. شما اینجا آمدید در مقام اراده به کار گرفتید. بنابراین بله بله احسنتو اونجا عرض کردیم که در جای خودش گفتیم نظر مرحوم آخوند این است که یه وقت هست شما دنبال این هستید که قدر متیقن از اراده من چیه، این به درد میخوره. بلکه اونی که مرحوم آخوند میگه ما دنبالش هستیم مقام تخاطبه. مقام تخاطب یعنی مقام گفتگو، درست؟ در مقام گفتگو گاهی از اوقات یه امور ارتکازیهی بین طرفین وجود داره، مقطوع. این ممکنه اصلا به خطاب ربط نداشته باشه، از قرینه خارجیه اینجا باشه. توجه فرمودید؟ در مقام تخاطب یک ارتکازی، یک ذهنیتی وجود داره که هر دو طرف بهش قهر دارن، هر دو طرف، نه یک طرف که اراده کرده. این مانع از انعقاد اطلاق میشه. ولذا در جایی که ما میخواییم اطلاق گیری بکنیم باید توجه داشته باشیم یک چنین قرائنی، یک چنین ارتکازیاتی که معلوم برای طرفین هست در بین نباشه. طبعا وقتی چنین قرینه‌ای باشه اون خطاب رو حمل میکنه به سمت خودش، نتیجه از او، نه اصل مطلب. ولذا اگر باز آیونی که بودن اونجا در باب اطلاق، ما گفتیم که این فرمایش آخوند قدر متیقن در مقام تخاطب لازم نبوده مقدمات حکمت اضافه بشه. چرا؟ برای اینکه خود مقدمات حکمت رو که ما میگیم چی میگیم؟ یک، کون المتکلم فی مقام بیان. دو، عدم وجود قرینه صارفه. این قرینه صارفه است. این قدر متیقن در مقام تخاطب قرینه صارفه است. منتها مرحوم آخون یه قرینه خاصی آمده برجسته کرده اینجا، اون قرینه شاملش میشه. هر قرینه‌ای که ما داشته باشیم که صرف کنه لفظ را از اون معنایی که ظاهر هست، این ارزم به حضورتون که مانع از انعقاد اطلاق میشه. خصوصیت اینجا هم نیست. چی؟ خیلی خوب، باشه. ولذا احسن تو، ولذا طبق نظر آخوند شما اونجا اون قرائن باب تخاطب رو باید بررسی کنید. این که هر خطابی رو شما ببینید بگید رو اطلاق داره، این فایده نداره. البته این معنایی که مرحوم آخوند فرموده در باب ارزم اطلاق قدر با پیقن در مقام تخاطب، این نکته ایست که مرحوم آقای بروجردی هم در فهم روایت میاد میگه که شما باید در فهم هر روایتی تاریخ صدور روایت رو بررسی کنید. این روایت در چه حالی آمده، این راوی چه ذهنیاتی داشته. مخصوصا نظریشون روی این بود که اون زمان قضات عامه، فقهای عامه فتاوایی داشتن که این فتاوا برخلاف اونی بود که مرتکز در ذهن عامه بوده. عامه یعنی اصحاب و تابعین از نظرات رسول خدا که عنوان فرموده بود، اینا برخلاف اونا بوده و لذا رو این جهت می آمده از امام سوال می کرده. اینجا اطلاق پیدا نمیشه، اینجا انصراف به همون نقطه پیدا میکنه. این فرمایشی هم که برای ما آخون میفرمند در همین مقامه، یعنی ما اینجا هر خطابی رو هر جا تو روایت وا کردیم، کتاب وسائل رو روایت دیدیم، زود بگیر در اینجا اطلاق داره. این فرمایششون دست و بال آدم رو میبنده، چون ما باید بریم در مقام تخاطب بین امام و اون رابی ببینیم قدر متیقنی در مقام تخاطب بوده یا نبوده. منتها خوبش اینه که اینجا آقایون همه رد میکنن این حرف رو، میگن نه قدر متیقن در مقام تخاطب نمیخوایم، به حساب اینکه یک امر عام میداریم و اون اینکه هر قرینه‌ای، هر چیزی، هر ذهنیتی که باعث بشود که لفظ حمل بشه به اون معنای خاص و اون اراده خاص، این مانع از انعقاد اطلاقه. علایهم پس اون چه که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه فرمودن، این همین مطلب را مرحوم آقای آخون در حاشیه رسائلش از بعض و ساده من الاجله که عرض کردم، حالا اینو ببینید که کی هست، من پیدا نکردم که این ساده ی اجله کی هست. ایشون این توهم بله نه این به اینجا داره میفرماید از کلام شیخ اینجور فهمیده. این باید کسی باشه که بر رسائل حاشیه نوشته، ببینید یعنی مقدمه بر آخوند به چیز حاشیه نوشته به رسائل، ایشون به او تعرض داره که میفرماید از کلام شیخ اینجور فهمیده، ولی مثل صاحب وافی اینا اصل مثبت و اینا رو بسته میکردن، بسته کردن، طرح نکردن. حالا این فرمایش ایشون، بنابراین تا اینجا ما یک استثناء داریم عرضم به حضورتون که و اون استثناء عبارت از این است که اصل مثبت اعتبار نداره مگر در مواردی که واسطه خفی باشه. معیار در خفاء واسطه هم آمدیم گفتیم واسطه جوری خفی باشه که عرف الاثر المترتب علی الواسطه را الاثر المترتب علی نفس المستصحب ببینه، اثر شرعی مترتب بر واسطه را اثر خود مستصحب ببینه. این معیاری است که شیخ تعیین کرده و صاحب کفایه هم تصریح میکنن به این. این استثناء اول. مرحوم شیخ رضوان الله علیه استثناءشون همینه، یعنی اصل مثبت میفرماین اعتبار نداره مگر در این مورد. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه آمدن دو عنوان دیگه اضافه کردن. حالا قبل از اینکه سراغ حاشیه رسائل ایشون بریم، اون عنوانی که در کفایه اضافه میکنن عرضم به حضورتون که اینه، اگر پیدا کنیم حالا اینجا در نوشتمون ما، ایشون میفرماین این فرمایش کفایه شونه، میفرماین نعم لا یبعد ترتیب و خصوص ما کان منها محسوبا به نظر العرف من آثار نفسه، نفسه یعنی نفس المستصحب، لخفاء ما به واسطته به دعوا ان مفاد الاخبار عرفن ما یعمه ایزن حقیقتا. یه فهم هم اینجا دارم، این همون حرفیست که شیخ گفت. بعد آخوند در اینجا خود ایشون اضافه میکنن، اینو دیگه شیخ نداره. مرحوم آخوند در کفایه دو تا عنوان رو اضافه کردن. عنوان اول اینه کما لا یبعد ترتیب و ماکان به بساطت مالا یمکن تفکیک عرفن بینه و بین المستصحب تنزیلن کما لا تفکیک بینهما واقعا. این یه عنوان آخوند آمده فرموده از چیزی که از اینجا از کلام مرحوم صاحب کفایی میفهمیم، میخوان بفرماین اون واسطه هایی که یترتب علی المستصحب، اما به فرمایش ایشون عرفن بین مستصحب و اون واسطه ها قابلیت انفکاک وجود نداره، عرفن نمیشه اینها رو از هم دیگه جدا کرد و جدا دانست. کما لا تفکیک بینهما واقعا، در واقع هم بینشون تفکیک نیست. وقتی در واقع بینشون تفکیک نیست، الان که ثبوت تنزیلیه، ما آمدیم مستصحب رو تنزیلن داریم ثابت میکنیم با تعبد، وقتی واقعا بینشون انفکاکی نباشه، تعبد به یکی از اینها هم مستلزم تعبد به اون یکی هست. این عنوان اولیست که ایشون ذکر میکنن. حالا عنوان دومی که ذکر میکنن که ما دومیت رو از لفظ او میفهمیم در کفایه، آنی که کفایه میگن توجه کنن به اینجا، او به بساطت ما لعجل وضوح لزوم هیله او ملازمته معه به مثابت عد اثره اثرا لهما. ایشون میفرماین جاهایی هست که مثل همونجا که شیخ گفته واسطه خفیه، واسطه جلیه، انقدر جلی هست که قابل جدا کردن نیست، انقدر واضحه، ولذا در اینجا ملازمه رو پیش میکشن لزوم. او به بساطت ما لعجل وضوح لزوم هیله، انقدر واضح هست این ملازمش، او ملازمته معه به مثابت عد اثره اثرا لهما. اینجا اثر واسطه اثر مستصحب محسوب میشه. چرا؟ چون مستصحب و اون واسطه اینجوری با هم ملازمه تنگاتنگ دارن به اصطلاح. این دو عنوان رو ایشون فرموده. در اینجا هیچ ذکری مرحوم آقای آخوند از علت و معلول نکرده، هیچ، نه در کفایه علت و معلول میگه، نه در حاشیه رسائل که الان حاشیه رسائل ایشون رو میایم میگیم. این مطلبی هم که در کفایه داره، این که مالا یمکنو تفکیک بینهما، مالا یمکنو تفکیک بینهما عرفن میگه. آیا مرحوم آقای خویی از اینجا میخوان علت و معلول در بیارن؟ بسیاری از اعلامی که حاشیه زدن اینجا بر کفایه یا کفایه رو شرح کردن، نظرشون اینه که آخوند اینجا ولو دوتا مطلب با او جدا میشه، اما حقیقتا یکیه، یکیه، دوتا نیست. و بعد ایشون نظرشون این است در جاهایی که، حالا ما این که دوتاست یا یکی اینو بعد میگیم، اینو مقدمه میخوام بگم برای فرمایش مرحوم آقای خویی که اشکال کردن به مرحوم صاحب کفایه. اینجا نظر مبارک مرحوم آخون، اونی که ما میفهمیم، این است که بین مستصحب ما و این واسطه عرفیه یا عقلیه یک ارتباطی باشه که این ارتباط قابل انفکاک نباشه، اینا رو نشه از هم جدا کرد، عرفن نشه جدا کرد. در واقع ریشه استدلال ایشون برمیگرده که در اثر عدم انفکاک بین مستصحب و واسطه، اثر واسطه اثر مستصحب هم به حساب میاد عرفن، ولذا اطلاق دلیل استصحاب بگیردش. اینو میخوام بگم، این یک بیانه. بیان دیگری که ایشون دارن در ملازمه است، عدم انفکاک نمیگن، ملازمه میگن، تلازم به نحوی باشه مثل مواردی که ملازمه به نحو بین باشه، لازمه بین باشه به اصطلاح. اینجا نه لازمه اعم لازمه اخص باشه، در اینجور موارد این واسطه اگر لازمه اخص شد برای مستصحب این قابل جدا کردن نیست. وقتی قابل جدا کردن نیست، بنابراین به فرمایش آخون ما بیایم در استصحاب، در این استثناء از اصول مثبته یه چیزی اضافه کنیم، بگیم نه در مواردی که واسطه خفیه، بلکه در مواردی هم که انقدر واسطه جلی هست که قابل جدا کردن از مستصحب نیست، اینجا هم اصل مثبت اعتبار داشته باشه. بعد ایشون می‌فرمایند که این هم که می‌بینیم در کلمات فقها آقایان در جاهای مختلف یه جاهای آمدن با اینکه واسطه خفی نیست اینجا مثبت رو اعمال کردن، ایشون می‌فرمایند وجهش اینه. این حالا فرمایش کفایه است. در حاشیه رسائل ایشون آمدن می‌فرمایند و یلحق بذالک، یعنی خفاء واسطه، فقط اون عنوان دومیه رو ذکر میکنن، یعنی جلاء واسطه، جایی که واسطه جلی باشه. دیگه اون عنوان ما لا یمکن الانفکاک بینهما به کار نمیبرن. بعد میایم میگیم در تنبیه بعدی هم، که تنبیه بعدی هم از اموری است که مترتب بر همین تنبیهه، اونم در رابطه با اصل مثبته، اونجا باز مرحوم آخون فقط دو عنوان به کار میبرن، یکی خفاء واسطه، یکی جلاء واسطه، جوری جلی باشه، واضح باشه که قابل حذف نباشه. اینجا این عنوان یلحق بذالک خفاء واسطه جلاؤها و وضوحها فیما کان وضوحه به مثابت یورس الملازمه بینهما فی مقام تنزیل عرفن، به حیث و کان دلیل و تنزیل احدهما دلیلا علی تنزیل الاخر. استصحاب دلیل استصحاب تنزیل میکنه مستصحب رو، اما این دلیلی که مستصحب رو تنزیل میکنه اون لازم دیگرش رو هم تنزیل میکنه. عرفن نمیشه دوتا تنزیل ها از هم جدا باشه. این حرف تازه ایست که آخون میزنه. اینجا میفرماین کما هو و کذالک فی المتضایفین، متضایفین رو اینجا مطرح میکنن که این مورد اشکال آقای خویی میشه. حالا ما در اینجا اگر خاطرتون باشه مرحوم آقای خویی بهشون اشکال کردن که صاحب کفایه میاد میگه دو جا رو استثنا میکنیم، علت و معلول و متضایفه. در علت و معلول ایشون فرموندن در علت تامه که این معنا قابل تصویر نیست، در علت به اصطلاح غیر تام هم، یعنی علت معده، اصلا همه موارد رو باید استثنا کرد اگر اینجور بخوایم بگیم، چون جای دیگه نداریم. در متضایفان هم ایشون آمدن اشکال کردن، منطقه اشکال ایشون این بود که در متضایفان ما قبول نداریم حرف برام آخوند رو، فقط در مواردی که لازم بیانه بالمعنى الاخص هست ما اونجا میتونیم بپذیریم. حالا ما فعلا اشکال ایشون رو بگذاریم کنار، چون حرف صاحب کفایه حرف تازهیه. ایشون چی میخواد بگه؟ این که در کفایه نبود، ما کفایه رو دالا گفتیم، این در حاشیه رسائله. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در حاشیه رسائل حرفی که داره جدا از اشکال آقای خویی بسنجیم این حرف چجوره. ایشون در کفایه همین کلی آمد مطرح کرد، متضایفه نگفت، فقط واسطه جلی باشه، واضح باشه، اما وضوح جوری باشه که نمیشه ازش گذشت. یعنی همون جور که ما میاییم میگیم خفاء واسطه جوری باشه که اثر شرعی مترتب بر واسطه را عرف در اثر خفاء واسطه اثر شرعی خود مستصحب ببینه، در اینجا در اثر جلاء واسطه عرف اثر واسطه را هم اثر مستصحب ببینه. چرا؟ چون اینا قابل جدا شدن از هم نیستن. این ملازمه که بین اینها هست جوری قوی هست که تنزیل یکی تنزیل دیگری هم خواهد شد. این قابل تصویر، ببینید این حرف فرمایش صاحب کفایه. اگر این فرمایش قابل تصویر باشه خب راهگشاست برای ما در خیلی از جاها. ایشون در حاشیه رسائل این مطلب رو خیلی واضح میکنه. ایشون می‌فرمایند مثال هم می‌زنند، مثل عبوبت و بنوبت که آقای خویی هم آورده بودند. لأن ظاهر ان تنزیل عبوبت زید لأمر، اگر تنزیل کردیم عبوبت زید رو برای امر، این قابل جدا کردن از تنزیل بنوبت امر نسبت به زید نیست، اینا ملازمن با هم دیگه. و یدل و دلیل و تنزیل احدهما علا تنزیل الاخر و لزوم ترتیب ما له من الاثر، این دقیقا در اونجا بار میشه. حالا این قلت اینجا میارن ایشون که حالا لازم نیست اونا مطالعه میفرمایید دقیق ما بگیم. بعد ایشون نکته‌ای که در اینجا دارن میفرمایند که ما تلازم بین شیئین که میگیم این که اینها در مقام تنزیل مثل شیء واحد باشد. این تعبیرات رو دقت بفرمایید، ان یلا هزا شیئا واحدا زا وجهین، مثل اینکه یه چیزی هم دو تا نمود دارن، دو تا وجه دارن. کان له الاثر به احد الوجهین او اثنین موضوعین لاثر واحد، یا شیء واحد دو وجه داره، یه وجهش موضوع ترتب اثر بوده، یا نه اینها دو تا هستن اما اثر واحدی برشون مترتب میشه. و بالجمله یورا اثر و احدهما اثر الاثنین عرفن، درست لصحت تنزیل کلیهما به لحاظ هذا الاثر، الا ترا صحت تنزیل الابوه به لحاظ اثر البنوبه ولو لم یکن لها اثر آخر و بالعکس و لیس هازا من قبیل الخطا و المسامحه به تطبیق بل من باب دعوا ان المفهوم من الخطاب ما ینطبق علیه به تدقیق. یعنی اینجا ما انطباق عنوان رو بر موضوع با دقت اعمال کردیم. اینجا حکمی که ما داریم لا تنقض الیقین به شک، نقض نکن، نقض نکن تنزیل میکنه. حالا به فرمایش ایشون تنزیل میکنه این مستصحب ما را منزله متیقن سابق. این تنزیلی که نسبت به مستصحب داره، اگر مستصحب ما واسطه ای دارد که این واسطه نسبتش با این مستصحب لزومه، لزوم هم به قدری بینه، به قدری واضحه، به قدری جلا داره که لا یمکن از تفکیک عرفن، تعبیر میکنه ایشون اثر و اثر یکی از اینها اثر دیگری هم به حساب میاد، مثل اینکه دوتاییشون موضوع هستن برای اثر واحد. مثل چی؟ مثل عبوبت و بنوبت. ایشون میفرماین ما در اینجا هم ملتزم میشیم که اصل مثبت اعتبار داره، اینجا هم ملتزم میشیم اصل مثبت اعتبار داره. این فرمایش مرحوم آخونده. این حالا من به اصطلاح این کلمات رو گفتم، توضیح مختصری هم داره که عرض میکنم. حالا وقتی فرمایش مرحوم آخوند اینه، یعنی ایشون آمدن اولا لزوم رو مطلق الملازمه نمیگه، ایشون مطلق ملازمه نمیگه، بلکه لزومی میگه که مثل این که متلازمه این موضوع اثر واحد باشد، اثر یکی بر دیگری قهرن مترتب بشه. یه تعبیری هم دارن میفرماین اگر تعبدی هم نبود، تنزیلی بود، در واقع هم اینا بستگیشون به هم همین جوری بود، یعنی مثل عبوبت و بنوبت اگر استصحاب نبود، بنوبت خارجی بود، بنوبت و عبوبت چجور متلازم بودن، با هم دیگه لازم بیان بودن. حالا اینجا تکوین نیست، واقع نیست، تعبد استصحابیه. وقتی تعبد استصحابی رو یکیش آمده یکی رو ثابت میکنه، دیگری باش ثابت نمیشه با وجود این تلازم و این بستگی که با هم دارن. پس ما یه بابی رو باز کنیم و اون باب این است به نظر ایشون، همون جور که در اصل مثبت خفاء واسطه موجب اعتبار اصل مثبت میشه خفاء واسطه، جوری که اثر واسطه اثر مستصحب باشه، جلا و وضوح واسطه هم جوری که اثر واسطه اثر مستصحب باشه، این هم از مستصحبات اصل مثبت باشه. و مرحوم آخوندم همین رو میخواد بگه، عنوان دوتا نیست در کفایه، هم اونجا او عبارتون اخرای مطلب اوله، نه اینکه دوتا مطلبه، مالا یمکن تفکیک یه چیز باشه، جلاء واسطه چیز دیگه باشه. تا فردا انشاءالله.